جمال، غیر صفات جلال نیست در این رخ نقاب. مگه ما از اسماء پروردگار نمیگیم هو ظاهر؟ او ظهور داره همه جا. اون تو خب امیرالمومنین میخواد ببینه و بعضی از موحدین. پرده ندارد جمال غیر صفات جلال، نیست در این رخ نقاب، نیست در این مغز پوست. دم چو فرو رفت هاست، هوست چو بیرون رود. شما وقتی نفس میکشی ها، این میشه دم، بازدمت هوه، اینجوریه دیگه. دم چو فرو رفت هاست، هوست چو بیرون رود. یعنی از او در همه هر نفسی های و هوست. یعنی تو هر نفس بگی هو 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 هو.
یاران همدل و خوبان همراه، با پایان برنامه امروز قرار بندگی رسیدیم. سپاسگزاریم از همراهیتان. از شما خداحافظی میکنیم با شعری از مولانای بزرگ: بر کلوخی دل چه بندی ای سلیم، وا طلب اسبی کتابت او مقیم. روزتان خوش و خدا نگهدار.
همگام با ولایت.
دو جور منشا و مسلک وجود دارد در رسیدن به قدرت. در همه کسانی که به قدرت دست پیدا میکنن این معنا وجود داره. دو جوره. یک جور مال اهل دنیاست، منتظرن به قدرت دست پیدا کنن، به حکومت دست پیدا کنن تا به مطامع شخصی خودشون برسه. یعنی تلاش میکنه برای اینکه به ریاست جمهوری برسه. در دوره ریاست جمهوری زمینه‌ای فراهم میشه که زندگی او یه زندگی بهتری میشه و اینها. یعنی برای او رسیدن به قدرت وسیله ایست برای رسیدن به شهوات نفسانی، برای رسیدن به چیزهایی که مال و ثروت و شهوات و چیزهایی که نفس بود طلب. این یه جور غالبا اهل قدرت اینجوری بود، غالبا چون اهل دنیا بودن، دنبال دنیا بودن، قدرت هم براشون دنیا بود و نتایج اون قدرت هم براشون جز دنیا چیز دیگری. این یک سلوک، نحوه سلوک و نحوه مشی کسانی که به قدرت دست پیدا میکنن. یکی هم نحوه مشی انبیاه، یعنی دستو جلست العبید، یعنی کلو اکل العبید در باره پیغمبر. مثل غلام ها، نشستنش روی زمین مثل نشستن برده ها، یعنی هیچ گونه تعینی برای خودش قائل. خوردنش، غذا خوردنش، رفاقت کردنش، اون مقام عظمتی که بود. یا امیر المومنین: علاوه این امامکم قد اکتفا من دنیاهو به تخمرهی و من تومهی به قرصهی. زندگی امیر المومنین. این هم یکیست. البته معناش این نیست که من و شما مثل پیغمبر یا مثل امیرالمومنین عمل کنیم. قادر نیستیم ما. خود حضرت هم می‌فرماید: علاوه انکم لا تقدرون علی ذلک. شما ها نمیتونید اینجوری رفتار کنید. ولیکن اعینونی به ورع این وشتهاد. تلاش کنید. خط اصحاب قدرت دنیوی رو دنبال نکنید. این. بنابراین کسانی که مسئولیتی دارن در نظام جمهوری اسلامی، یکی از چیزهایی که باید واقعا بهش اهتمام داشته باشند و لازمه تقواست اینه که دنبال زندگی تجملاتی و تشریفاتی و اینا نرن، زندگی معمولی داشته باشند، اسراف و اینا نداشته باشند.
خب زن خوبی شنونده لحظات بسیار زیبایی در کنار شما بودن و با شما بودن و با شما عزیزان در نشرات صبحگاهی همراه شدن. لحظات بسیار خوبی است که لحظات زیبایی را به هم دیگه انشالله که شریک می‌سازیم. از اینکه ما را برای شنیدن انتخاب کردین از شما تشکر میکنیم و سپاسگزاری و بر خود میبالیم که شنونده های فهیم و با درک مثل شما خوبان داریم. انشالله که لحظاتتان قرین عافیت باشه. در خدمتتان هستیم از نشرات صبحگاهی رادیو دری. در این لحظه همکاران ما آماده هستن که برنامه انعکاس را تقدیم حضورتان بکنن.
انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر یکایک که شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. افتخار پیدا کردیم در خدمت شما دوستان هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیم شما عزیزان شنونده می کنیم که هر روز در همین ساعت و مدت 35 دقیقه تقدیمتان میشه. امیدواریم که جانتان جور باشه، صحت و سلامت کامل برخوردار باشید و فرصت داشته باشید که تا پایان برنامه ما را همراهی بفرمایید. در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. ادامه همدلی و همدردی دولت و ملت ایران با دولت و مردم افغانستان در ارتباط با حمله تروریستی به دانشگاه کابل، بازتاب آن در افغانستان و سپاسگزاری افغانها از این همدلی. و بررسی عوامل تشدید و گسترش ناامنی ها در افغانستان. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان پیشتر در آغاز جلسه کابینه ضمن تسلیت شهادت تعدادی از جوانان افغان در حملات تروریستی اخیر به مقامات ارشد دولتی وظیفه داد که قضیه را پیگیری بکنند.
تمام اعضای متهم کابینه و تمام والی سبب و حاضرین جلسه را از خاطر شهادت اولادای ما در پوانتون کابل تسلیت میکنیم. به شدیدترین الفاظ یمدی و اشانه دشمنای وطن بالای جایگاه علم و دانش تقبیم میکنم. پوانتون کابل جایست مهر بلست شبلد است. با افتخار عزیزی داشتم که مرکز تحقیقات حقوقی را در دوران ریاست پوانتون ایمار کنم. تمام نهادهای زیربط تحقیقات انجام بدن و جناب ماینس از شما خواهش میکنم که مسئولیت یک جای شدن و تطبیق این گزارش ها به عهده بگیرید. همچنین با واحد عملیاتی ادات وازیس که به زودترین فرصت تمام خسارات را که با پوانتون کابل وارد شد ترمیم کنید تا اراده واضح ما تثبیت شد.
در پی انفجار روز گذشته در کابل که در نتیجه آن 3 تن از کارمندان بانک مرکزی افغانستان به شمول یما سیاوش خبرنگار سابق جان باختند، ارگ ریاست جمهوری افغانستان بیانیه صادر کرد. در این بیانیه آمده تروریستان با ادامه جنایاتشان با انفجار ماین مغناطیسی بر موتر حامل کارمندان در افغانستان بانک، یما سیاوش خبرنگار سابق و دستیار رئیس در افغانستان بانک، احمد الله انس معاون ریاست دفتر این بانک و محمد امین راننده اونا را به شهادت رساندند. رئیس جمهور ضمن محکوم کردن شدید این رویداد تروریستی با ارگانهای مربوطه هدایت داد که در این خصوص بررسی همه جانبه نموده عاملین را گرفتار و به سزای اعمالشان برسانند. در ادامه این بیانیه آمده رئیس جمهوری افغانستان مراتب تسلیت و غمشریکی خیش را به خانواده یما سیاوش و خانواده های دیگر شهدا ابراز داشته و برای مجروحین از بارگاه خداوند متعال شفای عاجل استدعا دارد. خب ما در برنامه روز گذشته هم به این موضوع پرداختیم و ای که کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان در گذشته از پیگیری نشدن پرونده های قتل خبرنگاران انتقاد داشتند. حملات زیادی به خبرنگاران شده، اونا مورد خشونت و ترور قرار گرفتن، اما پرونده های مربوط معمولا به جایی نرسیده. ارتباط ما با همکار ما فیض احمد محمدی در هرات برقرار هست و میخواییم که در این زمینه با ایشان گفتگو بکنیم. آقای محمدی سلام بر شما و وقتتان بخیر.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما همکار ارجمند و سایر عزیزانی که در برنامه انعکاس دارن تلاش میکنن و همچنین عزیزان شنونده.
تشکر از شما آقای محمدی. آقای محمدی، ما مقدمه ای را تقدیم شنوندگان خوب برنامه انعکاس کردیم. شما گفتگویی داشتین در این زمینه با مسئول کمیته مسئولیت خبرنگاران در هرات و برخی از مقامات این ولایت. جزئیات گفتگوهایتان را بر ما بفرمایید.
خب همونطور که شما هم اشاره کردید، متاسفانه طیف خبرنگار در افغانستان همواره مورد بیمهری قرار گرفته و عمدتاً از سوی گروه های مختلف که در کشور فعال هستند، خشونت های هم بر علیه آنان روا داشته شده. در خیلی از موارد دیدیم که خبرنگاران حتی ترور شدن، لطوکوب شدن، توهین و تحقیر شدن و همواره همین مسئله نگرانی ها را در بین مسئولان کمیته مسئولیت خبرنگاران هم به وجود آورده. به همین منظور همایون نظری مسئول کمیته مسئولیت خبرنگاران هرات به رادیو دری گفت عاملان خشونت ها علیه خبرنگاران تا کنون محاکمه نشده و این کار باعث افزایش خشونت ها بر علیه خبرنگاران بوده است. وی بیان داشت در حکومت هم اراده ای برای پیگیری عاملان خشونت علیه خبرنگاران وجود نداره. او همچنین گفت نسبت به گذشته نوعیت خشونت ها در برابر خبرنگاران هم تغییر کرده است. آقای نظری یادآور شد از آغاز سال جاری تا کنون 80 تن از خبرنگاران در افغانستان مورد خشونت قرار گرفتند. مسئول کمیته مسئولیت خبرنگاران هرات در ادامه افزود این کمیته خواسته های خود با شورای عالی مصالحه افغانستان هم شریک ساخته تا در مذاکرات صلح به آزادی بیان هم توجه صورت بگیرد. در همین حال مونسه حسن زاده معاون اجتماعی والی هرات گفت اداره محلی متعهد است تا تمام قضایای خشونت علیه خبرنگاران به درستی مورد بررسی قرار بدهد. به گفته وی کسانی که در برابر خبرنگاران دست به خشونت میزنند، حتی مقام های ادارات دولتی هم که باشند، با آنان برخورد جدی و قانونی خواهد شد. خانم حسنزاده در ادامه از کمیته مسئولیت خبرنگاران هرات خواست هر ماه یک بار جلسه برگزار بشود تا مشکلات به وجود آمده در آینده اصلاح بشه. از سوی هم دکتر نجیب الرحمن حدید رئیس دانشکده خبرنگاری دانشگاه هرات گفت باید نوعیت جرم در قانون تعریف بشود تا زمانی که قانون در این باره به حال مواردی را واضح نسازه جرم مشخص نیست و عاملان از او هم مورد پیگرد قانونی قرار نخواهند گرفت. او علاوه کرد که اول باید در قانون ادبیات حقوقی آن به درستی مشخص بشود تا این چالش ها برطرف گردند. از چند سال گذشته به این طرف تلاش های زیادی صورت گرفته تا خشونت ها در برابر خبرنگاران متوقف بشود و این کار نتیجه مثبتی هم در پی داشته.
بسیار سپاسگزارم آقای محمدی از شما. با شما خداحافظی میکنیم.
از شما هم سپاسگزار هستم که این ارتباط برقرار شد و تا گزارشی دیگر شما و شنونده های خوب این برنامه را به خدا من
خدا نگهدار شما. گفتگویی بود با همکارم فیض احمد محمدی در هرات. اما شما عزیزان شنونده خیلی خوب میدانین که سه مهاجم مسلح روز دوشنبه هفته گذشته با ورود به دانشگاه کابل پس از انفجار بمب شماری از دانشجویان این دانشگاه را بر رگبار بستند که در پی حمله تروریستی 22 دانشجو شهید و بیش از 40 نفر هم زخمی شدند. به دنبال این حادثه خب ما همدلی و همدردی دولت و ملت ایران را با دولت و مردم افغانستان داشتیم. این مسائل در رسانه‌های افغانستان بازتاب پیدا کرد و متقابلا سپاسگزاری افغانستانی ها را از این همدلی داشتیم که همچنان این همدلی ها ادامه داره. خبرهایی را در ارتباط تقدیم شما عزیزان شنونده می کنیم. نماینده ویژه وزیر امور خارجه ایران در گفتگوی تلفنی با سرپرست وزارت خارجه افغانستان اقدام تروریستی دانشگاه کابل را محکوم و با دولت و ملت این کشور ابراز همدردی کرد. و گزارش خبرگزاری فارس محمد ابراهیم طاهریان فرد نماینده ویژه وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان با محمد حنیف اطمر سرپرست وزارت خارجه افغانستان تلفنی گفتگو کرد. طاهریان فرد خب همینطور که عرض کردم اقدام تروریستی دانشگاه کابل را محکوم کرد و با دولت و ملت افغانستان ابراز همدردی کرد. تشریح نتایج نشست نمایندگان ایران، روسیه و هند در امور افغانستان که اخیراً در مسکو برگزار شد و همچنین تأکید بر حمایت جمهوری اسلامی ایران از برقراری صلح و امنیت در افغانستان از دیگر موضوعات مطرح شده در این گفتگو بود. رئیس مجلس شورای اسلامی ایران هم در پیامی به رئیس مجلس افغانستان با محکوم کردن حمله تروریستی بر دانشجویان دانشگاه کابل بر همکاری کشورهای منطقه برای نابودی تروریسم تأکید کرد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ایران در پیامی به میررحمان رحمانی رئیس مجلس افغانستان حمله تروریستی بر دانشجویان دانشگاه کابل را محکوم کرد و با ابراز همدردی با ملت، دولت و قربانیان این حادثه تروریستی تاکید کرد. این اقدامات در اراده ملت مقاوم افغانستان در مسیر امنیت، آبادانی و تقویت صلح و ثبات خلل ایجاد نخواهد کرد. قالیباف در این پیام با تاکید بر اینکه وحدت، همفکری و همکاری کشورهای منطقه میتواند ریشه افراطی‌گری و تروریسم را بخشکانه یادآور شد، این همفکری و همکاری میتواند مانع تکرار چنین جنایت‌هایی شود که ناقض صلح و امنیت است. غلامعلی حداد عادل رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی ایران به منظور ابراز همدردی با مردم و دولت افغانستان در سفارت افغانستان در تهران حضور یافت و با عبدالغفور لیوال سفیر جمهوری اسلامی افغانستان در ایران دیدار و گفتگو کرد. حداد عادل با اشاره به اینکه ایران و افغانستان کشورهای با یک فرهنگ هستند افزود ما هیچ دوگانگی از نظر فرهنگی با ملت افغانستان احساس نمی کنیم. و این حادثه حمله به دانشگاه کابل را حادثه بسیار تلخ توصیف کرد و ادامه داد. حمله تروریست‌ها به دانشگاه و به شهادت رساندن جوانان دانشجو در کلاس درس نشان دهنده دشمنی تروریست‌های جنایتکار با علم و فرهنگ و انسانیت است. رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی خاطر نشان کرد طی چند روز گذشته عبارت جان پدر کجاستی در سراسر ایران بر سر زبان ها افتاده و هر کس آن را تکرار می کند. در دلش با آن پدر و همه پدر و مادرهای دانشجویان و همه ملت افغانستان همدردی می کند. حداد عادل با تاکید بر این که اگر عبارت جان پدر کجاستی به هر زبانی غیر از زبان فارسی بیان می شد این تأثیر را نداشت اظهار داشت. با نگاه مختصری به فضای مجازی با اطمینان می گویم که طی این چند روز شاید صدها شعر توسط شعرای ایران به عنوان همدردی با ملت افغانستان سروده شده و ترجیح بند همه اونا عبارت جان پدر کجاستی است. و افزود اگر کشور درگیر شرایط کرونایی نبود ملت ایران احساسات خودش را بیشتر نشان میداد. حداد عادل با اشاره به اینکه زبان فارسی میراث مشترک ایران و افغانستان است یادآور شد ما به عنوان فرهنگستان زبان و ادب فارسی خدمت شما رسیدیم که خواهش کنیم مراتب تسلیت همه ملت ایران را به ملت و دولت افغانستان و خانواده های داغدار و دانشگاه کابل اعلام فرمایید و به آنها اطمینان دهید که در این غم تنها نیستند و ملت مبارز و انقلابی و مقاوم ایران ان شاء الله با مقاومت خود انتقام این خونهای مظلوم را از جنایتکاران خواهند گرفت. رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی با اشاره به اینکه طالبان، داعش و دیگر تروریست‌ها ده ها سال از مردم مظلوم افغانستان را از آسایش محروم کرده اند و در عراق، لبنان و سوریه و یمن و فلسطین نیز جولان می‌دهند توضیح داد همه این گروه‌های تروریستی با اعتراف خود آمریکایی‌ها توسط غرب ساخته شده و این گونه طراحی کرده‌اند تا مسلمانان توسط مسلمانان کشته شوند. حداد عادل از سفیر افغانستان خواست به مردم و دولت افغانستان اطمینان بده که ایران همانند 40 و چند سال اخیر افغانستان را تنها نگذاشته و بعد از این هم از نظر سیاسی، اقتصادی، امنیتی و فرهنگی همراه و پشتیبان و مددکار برادران و خواهران افغانستانی خود خواهد بود. در ادامه دیدار عبدالغفور لیوال سفیر جمهوری اسلامی افغانستان از حضور رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی در سفارت افغانستان تشکر کرد و با اشاره به اینکه عملیات تروریستی دانشگاه کابل حادثه تلخی بود اظهار داشت همدردی و همدلی مردم و حکومت ایران به عنوان یک کشور دوست و همسایه با فرهنگی مشترک در سطوح مختلف بیشتر از دیگر کشورها بود. خب در رابطه با همین موضوع این نکته را هم اعلام بکنیم که اداره آستان قدس الحضوی قرار هست که امروز مراسم گرامی داشت را به مناسبت شهادت تعدادی از دانشجویان دانشگاه کابل در حمله تروریستی هفته گذشته برگزار کنه. این مراسم ساعت 6 بعد از ظهر امروز از سوی اداره امور بین الملل آستان قدس الحضوی در صحنه کوثر حرم مطهر الحضوی در مشهد برگزار میشه. در همین ارتباط همکارم حسن زاده لحظات قبل در تماس با سید محمد جواد هاشمی نژاد مدیر امور زائران غیر ایرانی آستان قدس الحضوی از وی در مورد کم و کیف و چگونگی برگزاری این مراسم پرسید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با توجه به وقوع حادثه دردناک تروریستی در دانشگاه کابل در حرم مطهر حضرت رضا علیه السلام یاد بودی به عنوان شهدای کابل، دانشگاه کابل، و به عنوان همدردی با مردم کشور دوست و برادر افغانستان در حرم مطهر حضرت رضا علیه السلام برگزار میشه و در اون مراسم که البته مراسم نمیشه اسمشو گذاشت با توجه به شرایط کرونایی، ولی یاد بودیست از شهدای کشور همسایه و لذا تصاویر شهدا رو انشاءالله نصب خواهیم کرد و درخواست کردیم از مهمانانمون برای اینکه در اینجا حضوری پیدا بکنن و یادی بکنن از شهدای دانشگاه کابل، از بعضی از کنسولگری های مقیم مشهد مقدس، از افغانستانی های مهمان جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، و بعضی از هموطنانمون هم خواستیم که به صورت عبوری و عمدتاً البته غیر حضوری این یادبود رو ولو به صورت مجازی درش شرکت داشته باشن.
بله جناب هاشمی نژاد، بفرمایید که برگزاری این گونه رویدادهای فرهنگی و غم شریکی ها چه تأثیراتی را خواهد گذاشت بر وحدت و همدلی بیشتر مردم دو کشور ایران و افغانستان؟
قطعاً جمهوری اسلامی ایران و مردم کشور جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی افغانستان دارای پیوندهای بسیار عمیق فرهنگی دینی هستند و همیشه در طول تاریخ بین دو ملت ایران و افغانستان دوستی و صلح برقرار بوده و خب در شرایط سختی هایی که ملت افغانستان دارند، جمهوری اسلامی ایران با افتخار میزبان مردم بسیار خوب کشور افغانستان بود و هست و قطعا نمیتونیم ما به عنوان کشور همسایه مردم مسلمان افغانستان نسبت به رویدادهای تلخی که بر اون مردم میگذره بی تفاوت باشیم و این نوع برگزاری مراسم در یک مرکز فرهنگی به عنوان آستان قدس الحضوی قطعا میتونه بازتاب داشته باشه به عنوان نمادهایی از دوستی دو ملت ایران و افغانستان.
جناب هاشمی نژاد، در ادامه تحلیلی داشته باشین از این که فکر میکنید که وقوع چنین رخدادهایی و هدف گرفتن مراکز علمی، دانشگاهی، فرهنگی و رسانه‌ای در افغانستان با چه اهداف و نیاتی انجام میشه؟
هر چقدر ملت‌های مسلمان در پیوند با یکدیگر باشند، هر چقدر دوستی‌ها عمیق‌تر باشد، امکان استقلال کشورهای مسلمان بیشتر خواهد شد. تلاش استکبار و مستکبرین از قدیم الایام این بوده که بین ملت‌های مسلمان تفرقه ایجاد بکنند و بین دو ملت ایران و افغانستان هم به همین شکل. و البته در خود جامعه افغانستان مشاهده هستیم که تروریسم به صورت گسترده اقدامات جنایتکارانه انجام بده که همه اونها منشأ خارجی و دخالت‌های خارجی درش دخیل هست، به خصوص امریکایی‌ها از وقتی که در کشور افغانستان حضور پیدا کردند و نه در افغانستان که در بسیاری از کشورهای دیگری که حضور پیدا کردند خودشون گروه‌های تروریستی رو در جهت اهداف خودشون ایجاد کردن. اینو ما در کتاب خانم هیلاری کلینتون وزیر خارجه قبلی امریکا به صراحت دیدیم که بیان کرد ما خودمون عامل به وجود آمدن داعش و طالبان و امثال اینها بودیم و هر وقت هم اقدامات اینها رو ما نگاه میکنیم کاملا در راستای اهداف و منافع قدرت خارجی بوده. بنابراین ریشه این اقدامات کاملا مشخصه و اینو اقدامات در صدد این هستش که جلوی پیشرفت و رشد و توسعه منطقه گرفته بشه، ملت‌ها گرفته بشه و افغانستان هم از این قاعده مستثنا نیست. حمله به دانشگاه افغانستان قطعا در جهت جلوگیری از رشد علمی مردم مسلمان و خوب و نجیب افغانستان هست.
در پایان اگر صحبت خاصی دارید میشنویم.
خیلی متشکرم. باز هم پیام صلح و دوستی میفرستیم از کنار مسجد منور امام هشتم علیه السلام نسبت به مردم خوب افغانستان و انشالله امیدواریم که مشکلات رو پشت سر بگذارند و همچنان که جمهوری اسلامی ایران تا الان در کنار مردم مسلمان و خوب افغانستان بوده قطعا در آینده همچنین خواهد بود و انشالله امیدواریم روزی برسه که امتهای اسلامی در کنار یکدیگر شاهد رشد و شکوفایی کشورهاشون باشن و شاهد تجدید تمدن بزرگ اسلامی در سراسر دنیا باشه.
گفتگوی بود از همکارم حسن زاده با سید محمد جواد هاشمی نژاد، مدیر امور زائران غیر ایرانی آستان قدس رضوی، در ارتباط با مراسم گرامی داشتی که امروز ساعت 6 بعد از ظهر از سوی اداره امور بین الملل آستان قدس رضوی در صحنه کوثر حرم مطهر رضوی در مشهد مقدس برگزار میشه به مناسبت شهادت تعدادی از دانشجویان دانشگاه کابل در حمله تروریستی هفته گذاشتم. مردم افغانستان هم از همدردی مردم و دولت ایران با کشته شدگان انفجار و حمله تروریستی دانشگاه کابل قدردانی کردند. با گزارش ایرنا، همدردی گسترده ایرانی ها با استفاده از هشتگ جان پدر کجاستی در رابطه با جان باختگان انفجار و حمله تروریستی بر دانشگاه کابل در افغانستان بازتاب گسترده یافت. ماجرای جان پدر کجاستی از آنجا شروع شد که هنگام حمله تروریست‌ها بر دانشگاه کابل، پدری با تلفن همراه فرزندش که دانشجوی دانشگاه کابل بود و در این حمله تروریستی به شهادت رسید، 142 بار تلفن کرد و پس از اینکه پاسخی دریافت نکرد، در پیامی کوتاه با تلفن همراه دخترش نوشت که جان پدر کجاستی. خبرگزاری صدای افغان در خبری به عنوان تشکر همسایه نوشت که شهرداری تهران با نصب پوسترهایی در کنار عبارت با تو همدردیم ای همسایه از هشتگ جان پدر کجاستی استفاده کرده است. این خبرگزاری از حضور برخی مقامات ایرانی در سفارت افغانستان در تهران خبر داد که دفتر یادبود قربانیان حمله به دانشگاه کابل را امضا کردند. این خبرگزاری نوشته است در میان همه واکنش‌ها باز هم مثل همیشه ملت دوست، برادر، همدین و همزبان ما ایران پیشگام شده و شانه به شانه مردم افغانستان در این مصیبت عظیم گریسته و ابراز همدردی کرده. خبرگزاری جمهور افغانستان هم گزارش داد جمهوری اسلامی ایران با ابراز همدردی با افغانستان در رابطه با شهدای دانشگاه کابل، برج آزادی تهران را به رنگ بیرق افغانستان درآورد. قمبرعلی تابش، شاعر شناخته شده افغانستان، نیز شعری را به منظور قدردانی از ایرانیان به این مناسبت سرود و آن را در فضای مجازی منتشر کرد. سلطان علی رحیمی، کارشناس ارشد سیاسی در این رابطه در توییتی نوشت دولت و ملت ایران همواره در کنار مردم و دولت افغانستان بوده و در سخت‌ترین شرایط و روزها از همکاری با مردم ما دریغ نکرده است. بسیار از کاربران فیسبوک هم با بازنشر تصاویر شهرداری تهران مراتب قدردانی خودشان را ابراز کردند. خب، تماس ما با حجت الاسلام سید ظهیر مجاهد از فعالان فرهنگی افغانستانی برقرار هست و میخواییم که با ایشان گفتگو بکنیم در رابطه با اخباری که تقدیمتان شد. آقای مجاهد، سلام بر شما و وقت شما بخیر.
علیکم السلام، سلامت باشین، خوشحالیم از اینکه در خدمت شما هستیم.
ما سپاسگزاریم از شما مجاهد بزرگوار از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. خب به دنبال حادثه دانشگاه کابل ابراز همدردی گسترده ای را از سوی مقامات، فرهنگیان، دانشگاهیان و مردم جمهوری اسلامی ایران با دولت و مردم افغانستان داشتیم. این ابراز همدردی ها و همدلی ها چقدر میتونه در نزدیکی و گسترش روابط دو کشور در عرصه های مختلف تاثیرگذار باشه؟
بسیار خوب. اولش باید عرض کنم که انصافا از خبر این حمله تروریستی همه امت اسلامی متاثر شدن.
بله.
و این هم یک داغ دیگری بود بر ادامه همون داغهای سابق که شهدای دانایی و علم و دانش ما در کورس‌های مختلف، مساجد و مراکز فرهنگی ما مورد حمله قرار گرفتن و باز هم یک داغ جدیدی بود بر پیکره اسلام و مسلمین.
بله.
حقیقتا این قضیه دانشگاه کابل رو ما میتونیم از دو جنبه بهش نگاه کنیم. اولین جنبه اینه که ما یک هویت پنهان شده داشتیم که در این قضیه یه هویت پنهان شده دوباره بروز و ظهور کرد، باز هم خودش رو نشان داد. در یک مقاطعی از سالهای قبل ممکن بود سیاستمدارای ما، رسانه های ما به یه هویت مشترک یک کمی پوشانده بودن و این امکان رو نداشتیم که مثلا یه بروز و ظهورش بدیم، اما یه قضیه باعث شد که یک بار دیگه هویت مشترک ما ملت‌های مسلمان خصوصا ایران و افغانستان یک بار دیگر نمودار بشه.
بله.
و من شاهدش رو کجا میارم؟ زمانی که شما ببینید که در بحث هنرمندان ما زمانی هنر متولد میشه که دل و قلب و روح درگیر بشه.
بله.
در همین ایام ما میبینیم چقدر اشعاری که شاعرای ایرانی و افغانستانی در این قضیه سرودن و ده ها شعر و اثر هنری خلق شد، اینا همه نشاندنده هویت مشترک است.
بله.
و اما ای که این مسئله چقدر میتونه مثلا به روابط اثرگذار باشه، واقعا وقتی هویت ما، اون هویت مشترک ما آمد روشن شد، اون زمان است که در تمام مسیرهای ما برای ما راه رو نشان میده.
بله.
وقتی که جوان ایرانی رو ما، دانشجوی ایرانی رو ما میدیدیم وقتی رفته بودیم جلوی کنسولگری جمهوری اسلامی افغانستان برای عرض ادب و احترام و عرض تسلیت، دیدیم دانشجویان ایرانی آمدن و بعضیاشون اشک می‌ریزن.
بله.
خب این صحنه بسیار برای ما اثرگذار بود که ما هویت ما یک چیز است، همه چیز ما مشترک است. وقتی ما به هویت مشترک رسیدیم، اون وقت است که راه برای باقی مسائل، چه اقتصادی، چه فرهنگی، چه مسائل دیگه بازتر خواهد بود.
بله. گاهی دست های کار میکنن های مجاهد تا این نزدیکی دو ملت را به نوعی پنهان بکنن یا خدشه‌دار بکنن، چون که شما هم خب اشاره به این موضوع داشتید. راه مقابله با چنین فسنفکنی هایی چیست؟
مسلماً در این مسائل هرچه ما هویت مشترک خودمان رو، اون انعنات ما، اون مسائل مشترک خودمان رو، چه در عرصه های فرهنگی، هنری، زبان مشترک، بزرگترین اشتراک ما بحث اسلام است، دین ما است، هر دو کشور مسلمان است، خیلی ما اشتراکات زیاد داریم، هرچی اینها رو ما تقویت کنیم در راه ثبات و همگرایی و همدلی بیشتر قدم برداشتیم.
بله.
خب ما باز هم عرض میکنم خدمتتون که خیلی ها به دنبال همی هستن که امتهای اسلامی رو، خصوصا همسایه های مثل ایران و افغانستان رو، با بیان اون نقاط اختلافی که آقا این مسئله رو شما داشتین، اینها کار کردن، به تنش برسانن. اما خب واقعا ما مشترکات ما انقدر زیاد است که نیازی نیست یکی از هزاران کیلومتر طرفتر بیاید اینجا برای ما تعیین تکلیف هایی کند که ما خودمان در اون مسائل با هم مشترک هستیم و میتونیم حل و فصلش کنیم.
با توجه به این مشترکات و همدلی ها و با توجه به اینکه بحث مذاکرات صلح افغانستان هم مطرح هست، جمهوری اسلامی ایران تا چه میزان میتونه در مسئله صلح افغانستان هم نقش ایفا کنه؟
جمهوری اسلامی ایران خب در کل این 14 اخیر که همیشه بحث جنگ های داخلی افغانستان بود، ناامنی ها بود، با پذیرایی از یک جمعیتی حدود 2 تا 3 میلیون مهاجر خودش رو به اثبات رساند. اینها را با وجود فراز و نشیب ها، با وجود مشکلات، با وجود بعضی جاها کج‌سلیقگی ها میبینیم، اینها رو پذیرفت برای بحث تربیتشان، بحث آموزششان در بحث علمی تلاش خود کرد.
بله.
من نظرم است که امروز وقت ما میبینیم در عرصه های مختلف افغانستان ایران حضور داره، همسایه نزدیکش است، صدها کیلومتر مرد مشترک دارن، هویت مشترک داریم. چطور میشه که در بحث صلح افغانستان که بالاخره کار یک روز دو روز نیست و باید یک پروسه مدام دار و دوامدار باشه، ببینیم از حضور جمهوری اسلامی ایران کم رنگ باشه، چنین چیز ممکن نیست.
بله.
بالاخره امروز اگر کسایی میان از صدها کیلومتر طرفدار، هزاران کیلومتر میاد برای افغانستان بخوان تعیین تکلیف کنن و او رو به صلح برسانن، واقعا اشتباه میکنن. وقتی همسایه‌های کشور عزیزمون افغانستان رو نادیده میگیرن و این صلح ها شاید اون ثباتی که باید داشته باشه رو نداشته باشه.
بله.
به خاطر اینکه این همسایه‌ها باید در تمام طول حیاتشون کنار هم زندگی بکنن و بقیه رفتنی هستن و میرون از اینجا.
بسیار سپاسگزاریم جناب مجاهد و خدا نگهدار.
متشکرم یا علی.
گفتگوی بود با سید زهیر مجاهد، فعال فرهنگی افغانستانی، در ارتباط با همدلی دو ملت ایران و افغانستان. در برنامه روز گذشته خبر دیدار محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان و عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان را با سم شما رساندیم و ای که در رابطه با مذاکرات صلح، مسائل امنیتی و برخی مسائل دیگر گفتگو کردند. در تماس با عبدالسمی دره‌ای تحلیلگر سیاسی و روزنامه‌نگار افغان از وی پرسیدم با توجه به اینکه مذاکرات صلح هیئت‌های جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان در قطر متوقف شده و با نگاه به نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا این دیدارها و گفتگوهای مقامات ارشد افغانستان چقدر میتونه به خروج مذاکرات از بنبست کمک بکنه؟
این گفتگوها به جایی نمی رسد. ما مطرح که بارها گفتیم گفتگوها متاسفانه از اول در زیر ساطور آمریکایی‌ها و آقای خلیلزاد قرار داشت و اینا با مو فشار را که بالای پاکستان و بالای دولت افغانستان وارد کردن، دانستن که حداقل این یاهوی برای سال را برا بیندازن و حداقل از این طریق استفاده ابزاری بکنن بر انتخاباتشان که به دردشان زیاد نخورد. حالا برحال این بنبست همچنان ادامه پیدا خواهد کرد تا زمانی که پالیسی کشور مثل امریکا در قبال افغانستان کاملا روشن بشه و ببینن که نه بالاخره در افغانستان چی سیاست را میتونن به پیش ببرن. آقای بایدن هنوز نسبت به افغانستان یک دیدگاه مشخص نداشته، همیشه به صورت پراکنده چیزای گفته که به هیچ وجه مردم افغانستان را نتونسته قانع بسازه و حتی جهان را نتونسته قانع بسازه، چون دیدگاه‌هایی را که آمریکایی‌ها ارائه کردن در مورد افغانستان تا مورد توافق اروپایی‌ها که مؤتلفینش بودن قرار نگرفته. به این لحاظ من فکر می‌کنم که هنوز هم این سایه انتخابات وجود داره تا زمانی که سیاست‌گذاری‌های کاندیدای برنده مثل آقای بایدن در قبال افغانستان روشن نشه، ما همچنان با بن‌بست خواهیم بود و به هیچ وجه نمی‌تونیم که یک نتیجه مثبت را بگیریم.
بنبست مذاکرات هایی میتونه که ناامنی ها را در داخل افغانستان افزایش بده؟
یقینا بله، متاسفانه تا زمانی که مسائل روشن نشد بدون شک که ما تجربیات تلخی از ترور و انجام عملهای تروریستی در افغانستان را خواهیم داشت. شما میبینید که هر روز متاسفانه ساحه جنگ گسترده تر میشه و میبینید که حتی ترورهای سازمان یافته در درون شهرها بیشتر و بیشتر شده میره. و ایلاز تصور ما ای است که وضع همچنان باقی خواهد ماند تا زمانی که انتخابات آمریکا و سیاستگذاری های آمریکا در قبال افغانستان روشن نشه.
خب یک بحثی هم هست که به نظر میرسه دولت افغانستان ناامنی ها و حملات طالبان را جدی گرفته. این بحث گاهی مطرح میشه. چه روی کرده ممکن است سوی دولت در پیش گرفته شود تا به یک راهکار عملی در این حوزه دست پیدا بکنه؟
متاسفانه حکومت افغانستان هم گفتم که در زیر سایه انتخابات آمریکا در یک وضعیت بلا تکلیفی قرار داره. تمام تلاش حکومت افغانستان همی است که چطور میتونه خودش را، یعنی حکومتش را حفظ بکنه و در شهر کابل حداقل یک کمربند مطمئن برای خودشان ایجاد بکنن که تا این حکومت از دستشان نره. برنامه برای حکومت کردن، برنامه برای اینکه افغانستان را و مردم افغانستان را به یک امنیت برسانن متاسفانه ازشان بسیار بدور است. تمام فوکس و تلاششان برای شهر کابل وجود دارد و این متاسفانه که به هیچ وجه به افغانستان و بر مردم افغانستان قناعت بخش نخواهد بود و مردم در یک وضعیت بسیار بدی که حداقل میفهمند که بالاخره حکومت از دستشان رفته و فاصله ها میان حکومت و مردم هم هرچی بیشتر و بیشتر شده به این لازمه تصور می است که این وضعیت و این بلا تکلیفی و این درماندگی همچنان ادامه پیدا خواهد کرد تا ما به یک نتیجه تازه تر یا به یک عمل کرده تازه تر دست نیابیم و تا واقعا یک برنامه برای افغانستان وجود داشته باشد. ما تا این مسائل را نداشته باشیم افغانستان متاسفانه همچنان با خاک و خون پیش خواهد رفت و این موارد تروریستی و عمل کردهای تروریستی تقویه خواهد شد.
تحلیلی بود از عبدالسمیع دره‌ای، تحلیلگر سیاسی و روزنامه‌نگار افغان، در ارتباط با دیدارهای محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان با عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان و همینطور در بحث مذاکرات صلح و ناامنی هایی که در داخل افغانستان این روزها شاهدش هستیم. به این ترتیب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
دوستان عزیزان خوبی شنونده، ضمن اینکه هم از شما تشکر میکنیم که با ما همراه هستین در این لحظات و همچنان از همکاران ما در برنامه انعکاس سپاسگزار هستیم، در خدمتتان هستیم. آخرین برنامه صبحگاهی رادیو دری تقدیم حضورتان میکنیم تحت عنوان در مسیر دانایی.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
باید زیبا ساختن بشود.
در افغانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام تعریف کنیم.
فقط که انسان تعمق کند می فهمد چقدر دین مقدس اسلام برای اصلاح
مرا بگیر، با خود مرا ببر تا قله های نور
در مسیر دانایی.
دانایی
تا مبدأ نسیم، تا خانه بهار، تا شادی و سرور، تا شادی و سرور.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و ادب و احترام خدمت شما عزیزان شنونده، پدرها و مادرهای گرامی که شنونده برنامه در مسیر دانایی هستید. امروز هم درباره تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از دیدگاه اسلام با شما صحبت خواهیم کرد. امید که مطالبی که در این برنامه تقدیم شما میکنیم مورد توجه و عنایتتان واقع شود. آغاز کلام را مزین میکنیم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
دوستان عزیز، طبق برنامه‌های گذشته در خدمت استاد تراشیون هستیم و سوالات شما را با ایشان مطرح خواهیم کرد و ایشان پاسخگوی سوالات شما هستند. اول مرور می‌کنیم سوالاتی را که امروز شما برای ما ارسال کردید.
همراهان محترم برنامه در مسیر دانایی سلام، و سوالاتی که امروز پاسخ داده می شوند توجه بفرمایید.
خانم محترمی پرسیدن: یک پسر 13 ساله دارم که افت تحصیلی پیدا کرده، چه توصیه‌ای دارید برای حل این مشکل؟ خواهر گرانقدری پرسیدن: فاصله سنی بچه‌ها برای بارداری چقدر باید باشه؟ و مادر پرسیدن دختر 8 ساله دارم که من 2 سال هست نامادری او هستم و مادر او در 6 ماهگی فوت شده. من وقت درس خواندن خیلی جدی با او برخورد میکنم، ولی اطرافیان میگن سخت نگیر و فقط محبت کن. این کار باعث شده دخترم کمی لوس شود. شما چه توصیه‌ای دارید؟
در مسیر دانایی فرصتی برای پرسیدن و دانستن است. سوالاتتان را به سامانه پیامکی ما در افغانستان 0794-717144 و یا در ایران 3800-226 ارسال کنید تا کارشناسان پاسخ دهند.
دوستان عزیز، با گذر زمان و پیشرفت تکنولوژی در دنیا بسیار از امور از جمله بازی‌ها متحول شدند. در این زمینه طی سالهای گذشته وسایل متعددی ساخته و فناوری‌های جدیدی ابداع شدند، اما شاید کمتر کسی به واقعیتی در این بین توجه داشته باشد و آن این است که سازندگان بزرگ این بازی‌ها و پشتیبانان غربی آنها توانستند در فرهنگ و نگرش کشورهای هدف تأثیرگذار شوند. بنابراین نباید از تأثیرات روحی و روانی این نوع بازی‌ها غافل شد. البته اینترنت و بازی‌های رایانه‌ای، انیمیشن‌ها و سایر بازی‌های جدید به عنوان یک محصول رسانه‌ای حکم شمشیر دولبه را دارند. مواجهه کودکان و نوجوانان با سایت‌های اینترنتی و این گونه بازی‌ها هم تأثیرات مثبت و هم تبعات منفی به همراه دارد. سوال اول برنامه را از حجت الاسلام تراشیون پرسان میکنیم. خانم محترمی پرسیدند: یک پسر 13 ساله دارم که افت تحصیلی پیدا کرده و مدام احساس خستگی و بی‌حوصلگی داره. چه توصیه‌ای دارید برای حل این مشکل؟ استاد تراشیون بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. درود میفرستم بر پیامبر گرامی اسلام و اهل بیتان پیامبر بزرگوار. از ادب و وقت بخیر هم دارم محضر شنوندگان خوب این برنامه، خدمت حضرت عالی و همکاران محترمتون. خدمت شما عرض کنم که آقا پسرا وقتی به سن نوجوانی میرسن، تو این فعل و انفعالات فیزیکی که در بدنشون شکل میگیره، این مقدار اون رخوته درشون ایجاد میشه، همجور که مادر فرمودن ابراز خستگی بکنن، بی‌حوصلگی بکنن. یکی از نشانه های دوران بلوغه که در بچه ها شکل میگیره. خب چطور ما میتونیم این رو به یک سرانجام خوبی برسونیم بدون که تو این حالت باقی بمونن؟ چند تا کار خیلی مهمه تو این دوران. یکی این که فعالیت های بدنی مثل یک ورزش منظم، استخر، کوهپیمایی، کوهنوردی، خدمت شما عرض کنم، حتی دشت نوردی و بیابانگردی، خیلی اینا میتونه کمک بکنه بهشون. این نکته اول. نکته دوم، نسبت به تغذیه اینها هم باید خیلی توجه بکنن، چون این دوره‌ای که یه مقداری میل به غذا در نوجوان زیاد میشه. حالا خصوصا اگر این غذای متعادلی نباشه، ممکنه باز اون حالت رخوت و بیحالی رو ایجاد بکنه. تو این زمینه دوم حتما میتونن با یک پزشک متخصص تغذیه یک مشورتی بکنن و کمکشون هم میتونن بکنن اونها که چه غذاهایی رو تو برنامه اینها باشه. ولی اون چیزی که ما میدونیم اینه که تو این دوره نه بچه ها باید غذاهایی که طبع خیلی سردی داره رو استفاده کنن، نه طبع گرم رو باید خیلی استفاده بکنن. یعنی یه طبع متعادل بهترین حالته، البته مقدار بستگی داره به خود فردم. اینم نکته دوم. نکته سومی که وجود داره اینه که اگر بتونن مشارکت اون رو توی کارهایی که همسالانشون وجود دارن بیشتر بکنن. مثلا ممکنه یه هیئت مذهبی باشه، ممکنه یه مرکز فرهنگی باشه، ممکنه حتی تو فعالیت‌های مدرسه باشه. این خیلی میتونه به اینها انرژی خوبی بده. البته این نکته چهارم رو که من میخوام اشاره بکنم، نه نسبت به ایشون، نسبت به یک مراقبتی که بالاخره ما والدین وقتی خصوصا پسرهامون به سن بلوغ و تکلیف میرسن باید بهش توجه کرد، اینه که باید یه مقدار مراقبت کنیم خدای نکرده بچه های ما دوچار اختلالات جنسی هم تو این دوره نشه. ممکنه این هم در برخی از بچه‌ها اگر ایجاد شده باشه منجر به این حالات در افراد بشه، ولی اصلا ایشون رو من نمیخوام میگم، چون شنونده‌های متعددی داریم، این شنیدنش خالی از لطفی که گفته بشه، چون گاهی اوقات ممکنه تو مباحث دیگه نشه اینها رو خیلی به این شکل بیان کرد، ولی خب اینجا بحث تربیتی پرسشگرها خود خانواده هستن، انتظار دارن بالاخره مشکلشون حل بشه. ناگهانی اگر خدایی نکرده نوجوانی در این دوره دچار مثلا خودارضایی بشه، اینها هم ممکنه زمینه‌ای رو در نوجوانان فراهم بکنه بر اون رخوت، بی‌حوصلگیشون، تنبلیشون. تنها نباید این بچه‌ها رو خیلی گذاشت تو این دوره. من خیلی با نوجوان‌ها و جوان‌ها قدیم سر و کار داشتم، یعنی گاهی اوقات دقیقاً این آسیب‌هاشون آدم می‌دونه چیه. مثلا وقتی نوجوان یه جوانی میاد مثلا میشینه تو مشاوره بیان میکنه که مثلا این خانمی که بیرون بعد حجابه او داره به من ظلم میکنه، خب ببینید چرا این اتفاق باید بیفته؟ خب ببینید ما خیلی راحت میگذریم. الان ببینید اگر پدر و مادری ببینن کنار یک پیاده روی توی یک کوچه توی یک خیابانی دارن سم توضیح میکنن، اینا میدونم دارن مواد آلوده میفروشن، چقدر سری ما میریم مقابله میکنیم. ولی چرا درباره آلودگی های بصری که در جامعه وجود داره ما خیلی راحت از کنارش میگذریم، هیچ عکس العملی نشون نمیدیم، ولی وقتی که فرد آلودگی پیدا کرد، آلودگی بصری پیدا کرد، این ممکنه تا آخر عمرش یه گوشه از ذهنش رو مشغول بکنه. ولی اینا رو ما باید رعایت بکنیم.
اینجا شاهراه دانایی، بزرگراه فضیلت، سرک معرفت، کوچه ایمان، پلاک آموزش، خانه دری.
سفر موری مرا گشتون تو سینوم، غمای تو غمای تو پشت که دست پشت تو اینو.
در مسیر دانایی است.
دوستان عزیز، بازی‌های رایانه‌ای بر ذهن کودکان برخی تأثیرات مثبت بر جای می‌گذارد. تحقیقات نشان داده که مغز کودکان و نوجوانانی که به طور مداوم با بازی‌های رایانه‌ای سر و کار دارند، در مقایسه با مغز دیگر همسن و سال‌های خود فعال‌تر، خلاق‌تر و دارای سرعت عمل بیشتر است. همچنین بازی‌های رایانه‌ای خلاقیت کودکان را شکوفا می‌کند و به نیازهای آنها برای تجربه کردن هیجان پاسخ فوری می‌دهد. علاوه بر آن، مهارت‌های حرکتی انگشتان دست کودکان و نوجوانان در اثر مشغول شدن با صفحه کلید و بازی‌های رایانه‌ای به تدریج افزایش می‌یابد. در نتیجه این گروه از بچه‌ها در کار با رایانه نیز سریع‌تر از سایر کودکان عمل می‌کنند. سوال دوم برنامه را خواهر گرانقدری ارسال کردند و از کارشناس برنامه آقای تراشیون پرسیدند که فاصله سنی بچه ها برای بارداری چقدر باید باشه. استاد بفرمایید.
ممکنه به طور مستقیم در روایات دینی حداقل بنده ندیدم که چیزی رو تو این زمینه اشاره بکنه. نمیخوام بگیم نیست. حالا مقداری که بالاخره ما روایات رو دیدیم و اینها که بگن این اختلاف مثلا بهترین اختلاف سنیه. ولی صاحب ببینیم که اوقات ممکنه مثلا یه پدر مادری ما حتی بین بچه هاشون یه فاصله 2 ساله باشه. ما نمیخوایم بگیم این بده. اگر انشالله بتونن مدیریت کنن این هم میشه گفتش که خوبه. اما یه موقعی ما دنبال اینیم که بهترین اختلاف سنی چیه، بعد بالاخره یه فرموله هایی رو چیند، یه عدد و رقمی به دست بیاد. حالا ببینیم، من یه عدد و رقمی رو میخوام بیان بکنم. ببینیم بچه اول که به دنیا میاد، این حقش 2 سال است که شیر مادر تناول کنه. بالاخره حولین کامله این حق این بچه است. خب ببینیم 2 سال اینجا. این مادر 2 سال بدنش درگیره به اینی که به این فرزند شیر بده. مراقبت های 2 سال اول زندگی خیلی زیاده. مادر گاهی اوقات کمخوابیاش خیلی زیاده. 9 ماه هم قبل از این مادر بارداریش به طول انجام میده، یعنی بدن مادر و وجود مادر نزدیک به 3 سال درگیر یک فرزند بوده.
ما میگیم خب این بدن نیاز به این داره که یه مقداری آرامش بگیره، یعنی بالاخره نمیدونم 6 ماه 1 سال آرامش بگیره. از حدود 3 سالگی بارداری فرزند دوم شروع بشه، که به 4 سال که میشه فرزند اول بالاخره فرزند دوم به دنیا بیاد. این به نظرم میاد یه فرمول منطقی باشه، در این حالی که یه نکته دومی هم اینجا وجود داره. توی مباحث رشد فرزندان میگن بچه ها از 3 سالگی که عبور میکنن، 3-3.5 سالگی که عبور میکنن، علاقه منده به این میشن که خواهر یا برادر کوچکتری هم داشته باشن. یعنی این میشه نکته دوم، ولذا اینم میتونه معید باشه. معمولا ما دیدیم هم تو مشاوره وقتی فاصله بچه ها کم هست، مثلا والده میگن اینا به همدیگه حسادت هاشون بیشتره، درگیری هاشون ممکنه وجود داشته باشه. البته نمیخوام بگیم فاصلهشون زیاد بشه، این درگیری ها حسادت ها نیست، ولی میخوام بگیم تو این سن درک و فهمشون پایینه و در این حال اون فرزند بزرگتر در سنی هم نیستش که خودش هم ابراز نیازی بکنه که من خواهری و برادری میخوام. ولی معمولا از 3.5 سالگی که میگذره این اتفاق میافته. پس فاصله حدود 3.5 سال تا 4 سال بین دو فرزند خوبه.
پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم میفرمایند خوب پرسیدن نیمی از دانش است. در مسیر دانایی پاسخگوی سوالات شما.
دوستان عزیز، به جرأت می توان گفت امروزه اکثر کودکان ترجیح می دهند بیشتر وقت خود را در دنیای فناوری و دیجیتال بگذرانند و با بازی های رایانه‌ای سرگرم شوند. در کنار فواید این بازی ها، مضرات قابل توجهی نیز برای بازی های رایانه‌ای گزارش شده است که نمی توان براحتی از کنار آنها گذشت. امروزه بازی های رایانه‌ای جدید می تواند به عنوان تهدیدی جدی برای سلامت روح و روان و جسم کودکان و نوجوانان به حساب بیاید. همچنین اختصاص ساعت طولانی برای بازی های رایانه‌ای آسیب های جسمانی چون تیک ها و فشارهای عصبی، سردرد، چشم درد، چاقی، کمردرد، دردهای مفصلی انگشتان و مچ دست، کمخوابی و بیخوابی، اختلال در اشتها و خارج شدن ستون فقرات از حالت طبیعی را نیز میتواند به همراه داشته باشد. علاوه بر این آسیب‌های اخلاقی و از بین بردن رابطه فکری و عاطفی فرزندان و والدین، از دیگر آسیب‌های بازی‌های رایانه است که کودکان را تهدید می‌کند. همچنین برخی از بازی‌های رایانه‌ای به گونه‌ای طراحی و ساخته شده که مخاطب را مجبور می‌سازد تا به هر شکل ممکن و با استفاده از هر شیوه‌ای پیروز و قهرمان شود تا بازی را با موفقیت به پایان برساند. همین موضوع موجب آسیب‌های بسیاری بر روان کودک می‌شود که استرس و اضطراب ناشی از تلاش برای قهرمان شدن و برتری‌جویی از همان لحظات آغازین بازی از جمله آنهاست. سوال پایانی برنامه امروز را هم خانم دیگر پیامک دادن و پرسیدن که دختری 8 ساله دارم که من 2 سال هست نامادری او هستم و مادر او در 6 ماهگی فوت شده. من موقع درس خواندن خیلی جدی با او برخورد میکنم، ولی اطرافیان میگن سخت نگیر و فقط محبت کن. این کار باعث شده که دخترم کمی لوس شود. شما چه توصیه دارید؟
بله، ما بعد ابتدا تشکر بکنیم برخی از خانم‌هایی که نقش نامادری را ایفا میکنن. بعد واقعا به اینها هم مادر گفت، چه بسا یک گام اینهایی که خوب عمل میکنن جلوتر از مادرها هم باشن. یعنی اینا از همون مصادیق دایه های مهربان تر از مادرن گاهی اوقات. دلش هم اینه که اینا اون حس مادری رو غریزی رو نسبت به این بچه ندارن، ولی دارن اون رو تربیتش میکنن. این نقش یک معلمه، که معلمم هم همین طوره هست. چرا معلم انقدر مقام و منزلتش بالاست؟ اما بعد این نامادری ها یا مادرهای جدید یک خانواده باید چطور عمل بکنن؟ من یه قاعده کلی رو بیان میکنم. بهترین حالت اینه که روشمند عمل بکنن. ببینید، ما باید به حرف مردم باشیم. حالا این نکاتی که ایشون فرمودن گاهی نسبت به خود مادر بچه ها هم هست، مادر حقیقی بچه ها.